دکتر دیو ماتیوسون، مکاشفه، سخنرانی 7. مکاشفه 3. 2024 دیو ماتیوسون و تد هیلبرانت. این دوره آموزشی دکتر دیو ماتیوسون در مورد کتاب مکاشفه است. این جلسه هفتم، هفت کلیسای مکاشفه، ساردیس، فیلادلفیا و لایودیکه است. وعده های نامه ساردس. ما گفتیم که ساردس به زنده بودن شهرت داشت، اما در واقع آنها مرده بودند. نکته دیگری که باید در مورد شهرت زنده بودن آنها گفت این است که اولا این ممکن است فقط ارزیابی آنها نبوده باشد، بلکه شاید ارزیابی سایر کلیساهای منطقه نیز بوده باشد. آنها در میان خودشان به زنده بودن شهرت داشتند. همچنین ممکن است در گفته ایسی کمی اغراق یا حتی کنایه وجود داشته باشد، وقتی میگید شما نام یا شهرت زنده بودن را دارید، اما در واقع مردایید. اما در هر صورت عیسی آنها را به توبه فرا می‌خواند و به کسانی که بر آن غلبه می‌کنند حداقل دو وعده داده می‌شود. باز هم این وعده‌ها به وضوح از بقیه کتاب به ویژه در اواخر فصل‌های 19 تا 22 گرفته شده‌اند که به نظر من همگی نشان می‌دهند یا به آنچه اتفاق می‌افتد اشاره دارند زمانی که عیسی می‌آید تا تاریخ را در دومین ظهور خود به پایان برساند. مورد اول این است که اگر آنها بر این غلبه کنند، به آنها جامعه سفید داده می شود و لباس سفید می پوشند. باز هم این عبارت احتمالاً برگرفته از چیزی است که در متن مانند فصل 7 می یابیم. در فصل 7، نوعی چرخه مقدماتی که گفتیم وحیست می یابیم. این کتاب پیش از شرح کامل در آیات 21 و 22 پیشبینی هایی از پاداش آینده قوم خدا ارائه می دهد. در فصل 7 رویایی از قوم خدا می‌بینیم که پیروزمندانه در برابر تخت سلطنت ایستادند و به ویژه در آیه 9 می‌بینیم که می‌گوید پس از این نگاه کردم و آنجا در برابرم جمعیت عظیمی بودند که هیچ کس نمی‌توانست آنها را بشمارد یا بشمارد، از هر ملت، قبیله، قوم و زبانی که در برابر تخت سلطنت و در مقابل بر ایستاده بودند. بنابراین در اینجا قوم خدا را می‌بینیم که در پایان تاریخ و در حضور خدا پیروزمندانه ایستادند. آنها رداهای سفید پوشیده بودند و شاخه‌های نخل در دست داشتند. ما زبان مشابهی را در فصل 19 می‌یابیم. و در فصل 19 این جایی است که پس از نابودی بابل در فصل 18 که در ابتدای فصل 19 شرح خواهیم داد، بعداً به آن خواهیم پرداخت. در فصل 19 در آیه 8 دوباره به مقدسین جلال یافته قوم خدا که اکنون در حضور خدا پیروزمند ایستادند اشاره می‌شود. آیه 8 میگوید به عقب برمیگردم و آیه 7 را میخوانم، بیایید شادی کنیم و شادی کنیم و او را جلال دهیم، زیرا عروسی بر فرا رسیده است و عروس خود را آماده کرده است، لباس کتانی ظریف روشن و پاک به او داده شده است تا بپوشد. عروس تصویر یا نمادی از کلیسا، قوم جلال یافته خداست و اکنون به آنها لباس کتانی یا کتانی سفید روشن داده میشود تا بپوشند. بنابراین این وعده اکنون در وعده‌ای که به کلیسای ساردیس داده شده است برداشت می‌شود که اگر آنها غلبه کنند، یعنی اگر از سازش خودداری کنند، آنها نیز لباس سفید خواهند پوشید. این لباس‌ها احتمالاً صرفاً نمادی از نجات و کمال نهایی آنها و به طور خاص‌تر نمادی از پیروزی و حتی تبریه هستند. اینکه اکنون تبریه زیرا آنها به دست امپراتوری روم رنج کشیدند در محیطی خصمانه، حتی تا سر حد مرگ شهادت وفادارانه خود را حفظ کردند، آنها لباس‌های سفید را به عنوان نمادی از پیروزی و خلوص خود که اکنون در نجات نهایی خود دارند دریافت خواهند کرد، اما همچنین تبریه نیز هست. بنابراین این اولین وعده است که از بخش‌های بعدی مکاشفه به آنها داده شده است. آنها ردای سفید پاکی، اثبات حقانیت و پیروزی را دریافت خواهند کرد. دوم، نام آنها نیز در دفتر حیات خواهد بود، اما تضمین این است که آن نام ها پاک نخواهند شد. وقتی بقیه کتاب مکاشفه را می‌خوانید، از فصل 5 با تعدادی کتاب یا تومار آشنا خواهید شد. و در اینجا با کتابی به نام کتاب حیات آشنا می‌شویم که احتمالاً باز هم یک کتاب به معنای واقعی کلمه نیست، بلکه کتابی است که نمادی از امنیت و تعلق قوم خدا به خود خداست. این کتاب نماد رستگاری آنهاست. این کتاب نماد قطعیت رستگاری آنهاست که اکنون از آن برخوردارند. جالب اینجاست که نویسنده به آنها میگوید که نامشان پاک نخواهد شد. حال این سوال پیش میآید که آیا امکان دارد نام آنها از این کتاب پاک شود؟ یعنی ممکن است در آنجا باشد، اما میتوان آن را حذف کرد. این کاملا ممکن است، اما تأکید بر این متن آنقدر زیاد نیست که بلا تکلیف بماند. آیا قرار است نام آنها حذف شود یا نه؟ این زبان که در آن نام‌های شما پاک نمی‌شوند، یک نوع هنر بیان به نام لیتت است که روشی برای بیان چیزی با تأکید بر متضاد یا منفی آن است. بنابراین ممکن است کسی بگوید حالت چطور است؟ و شما ممکن است پاسخ دهید، نه بد. این بدان معناست که شما خوب عمل می کنید، اما برعکس آن را بیان می کنید. بنابراین پاک نکردن نام خود، راهی برای بیان عکس این موضوع است. خدا شما را حفظ خواهد کرد. می توانید مطمئن باشید که اگر غلبه کنید و استقامت ورزید، به هدف رستگاری آخرتی خود خواهید رسید. بنابراین برای کلیسای ساردیس و اتفاقاً کتاب حیاتی که بعداً در کتاب مکاشفه خواهیم دید، ظاهر می شود. بنابراین یوحنا دوباره در ادامه کتاب از تصاویر نجات نهایی آخرالزمانی استفاده می کند تا انگیزهایی برای غلبه بر مشکلات در زمان حال برای کلیساهایش فراهم کند. بنابراین برای کلیسای ساردیس، آنها کتاب مکاشفه را، مانند سایر کلیساها، به عنوان یک هشدار، برای شرکت نکردن یا عدم مشارکت در اعمال بت‌پرستانه امپراتوری روم بت‌پرست و سازش و کنار آمدن با آن می‌خوانند، مبادا که خود را در معرض رویاهای داوری و رویاهای بلاها و داوری‌هایی بیابند که خدا بر روم و بر جهانی شرور و بیخلا نازل می‌کند، اگر از توبه کردن امتناع ورزند. در عوض، باز هم برای کسانی که پاکی خود را حفظ می‌کنند، برای کسانی که شهادت وفادارانه خود را حفظ می کنند، این وعده را دارند که در رستگاری آخرالزمانی که خداوند برای قوم خود وعده می دهد، یعنی جامه های سفید و پیروز شدن و تبریه شدن و همچنین اطمینان از اینکه رستگاری آخرالزمانی خود را در آینده به عرض خواهند برد، شرکت خواهند کرد. کلیسای بعدی که در کتاب مکاشفه با آن مواجه می شویم، کلیسای فیلادلفیا در فصل 3، آیات 7 تا 13 است. شهر فیلادلفیا شهری باستانی بود که دوباره در این مسیر دایرهایی قرار داشت. این شهر کمی در جنوب شرقی ساردیس، شهر قبلی که به آن نگاه کردیم، قرار داشته است. بنابراین این شهر نیز مانند ساردیس در سال 70 میلادی در اثر زلزله ویران شد. همچنین به دلیل نفوذ فرقه امپراتور در شهر و همچنین سایر خدایان و مذاهب بت‌پرستی اهمیت داشت. و نکته قابل توجه در مورد فیلادلفیا این است که این کلیسا در کنار اسمیرنا تنها کلیسای دیگری است که ارزیابی مثبتی دریافت می‌کند و هیچ سرزنش یا محکومیتی را شامل نمی‌شود. مانند اسمیرنا، این کلیسا نیز به دلیل حفظ شهادت وفادارانه خود در رنج است. بنابراین وقتی ایسی کلیسای فیلادلفیا را خطاب قرار می‌دهد، این همون چیزی است که می‌گوید. به فرشته کلیسای فیلادلفیا بنویس، این سخنان اون قدوس و حق است که کلید داوود را در دست دارد، آنچه را که او بگشاید، هیچ کس نمیتوند ببندد و آنچه را که او ببندد، هیچ کس نمیتوند باز کند. من از اعمال تو آگاهم. ببین، من دری گشوده پیش روی تو قرار دادم که هیچ کس نمیتواند آن را ببندد. میدانم که تو قدرت کمی داری، اما کلام مرا نگه داشتایی و نام مرا انکار نکرده ای. من کسانی را که از کنیسه شیطان هستند، کسانی را که ادعای یهودی بودند می کنند، هرچند که نیستند، بلکه دروغ می گویند، وادار خواهم کرد که بیایند و به پای تو بیفتند و اعتراف کنند که من تو را دوست داشتم. از آنجایی که تو دستورات مرا برای صبر و شکیبایی نگه داشتی، من نیز تو را از ساعت آزمایشی که قرار است بر تمام جهان بیاد تا ساکنان زمین را بیازماید، در امان خواهم داشت. من به زودی می آیم. آنچه داری را محکم نگه دار تا کسی تاج تو را نگیرد. هر که پیروز شود، او را ستونی در معبد خدا خواهم ساخت. هیچ کس نمیتوند باز کند. من از اعمال تو آگاهم. ببین، من دری گشوده پیش روی تو قرار دادم که هیچ کس نمیتواند آن را ببندد. او دیگر هرگز آن را ترک نخواهد کرد. من نام خدای خود و نام شهر خدای خود، اورشلیم جدید را که از آسمان از جانب خدای من نازل می شود، بر او خواهم نوشت. و همچنین نام جدید خود را بر او خواهم نوشت. هر که گوش شنوا دارد، بشنود که روح به کلیساها چه می گوید. بنابراین، ما گفتیم فیلادلفیا، همانطور که اون کلمات را می خواندیم، فیلادلفیا محکوم یا ارزیابی منفی دریافت نمی کند، بلکه ارزیابی مثبت است. مشکل این است که کلیسا به عنوان کسی که قدرت کمی دارد توصیف می شود. احتمالاً این بدان معناست که آنها از نظر اجتماعی و اقتصادی نفوذ کمی در شهر فیلادلفیا دارند. آنها کلیسایی کم اهمیت هستند. شاید آنها قادر به محافظت از خود در برابر آزار و اذیت‌هایی که دریافت می‌کنند نیستند، اما در زندگی و شهادت خود وفادار ماندند. بنابراین به عنوانی که در فصل 1 به مسیح داده شده است توجه کنید. در فصل 3 پیام به کلیسای فیلادلفیا، عیسی به عنوان کسی که مقدس و حقیقی است و کلیدهای داوود را در دست دارد توصیف شده است. یعنی کسی که اکنون آنها را مقدس خطاب می‌کند، او وفادار است و کلیدهای داوود را نیز در دست دارد. جالب اینجاست که این اشاره دیگری به عهد عتیق است. من فکر می‌کنم کلید درک این موضوع و کلید درک در باز بعداً، همانطور که عیسی به کلیسای فیلادلفیا میگد، من دری باز پیش روی شما قرار دادم. کلید درک این موضوع، درک پیشینه عهد عتیق است که بار دیگر مستقیماً از کتاب اشعیا و فصل 22 اون برمی آید. در اشعیا فصل 22 این سخنان را خطاب به الیاقیم، پادشاه اسرائیل، کسی که از نسل داوود بر تخت سلطنت نشسته است، می خوانیم. در فصل 22 من با آیه 20 شروع می کنم. اما می‌خواهم آیه 24 از اشعیا 22 را بخوانم. در آن روز بندهام الیاقیم پسر حلقیا را احضار خواهم کرد. او را با ردای تو خواهم پوشاند و کمربند تو را بر او خواهم بست. جالب اینجاست که این مشابه روشی است که عیسی در فصل 1 توصیف شده است. و اقتدار خود را به او واگذار کن. او پدری برای کسانی خواهد بود که در اورشلیم و خاندان یهودا زندگی می‌کنند. و می‌خواهم به آن زبان پدر توجه کنید. من کلید خاندان داوود را بر دوش او خواهم گذاشت. آنچرا که او بگشاید، هیچ کس نمی‌تواند ببندد. و آنچرا که او ببندد، هیچ کس نمی‌تواند بگشاید. این آیه 22 بود. آنگاه 23 او را مانند میخ در جایی محکم خواهم کوبید. او مایه افتخار خاندان پدرش خواهد بود. تمام جلال و شکوه خانواده اش بر او خواهد بود. این فرزندان و شاخه ها هستند. دوباره به آن توجه کنید، آن زبان فرزندان یا نسل. همچنین یک موضوع مهم در عهد عتیق و همچنین در عهد داوود. تمام ظروف کوچکتر آن، از کاسه ها گرفته تا تمام کوزه ها. پس زمینه این است که الیاقیم به عنوان پادشاهی که بر تخت داوود نشسته است، اکنون اقتدار داوود را به دست می آورد. و اکنون کلیدهای ورود به پادشاهی یا ورود به کاخ به او داده می شود. او به تصویر کشیده شده است و الیاقیم تقریباً به عنوان یک مدیر به تصویر کشیده شده است. و چه کسی میتواند اجازه ورود یا خروج به خود کاخ را بدهد؟ و به پادشاهی داوود. و سوال این است که پس چگونه این موضوع در مورد مسیح صدق میکند؟ چگونه متنی به این صراحت که در باب 22 اشعیا به الیاقیم اشاره دارد، اکنون در مورد شخص عیسی مسیح صدق میکند؟ اول از همه ما قبلا چندین بار به ارتباط آن با داوود اشاره کرده ایم. اغلب آنچه در مورد کسانی که بر تخت داوود نشستند صادق بود. این در مورد تعدادی از مزامیر به اصطلاح سلطنتی که بعداً در عهد جدید به عیسی اطلاق می شود صادق است. آنچه اغلب در مورد کسانی که بر تخت داوود نشستند صادق بود، در مورد پسر بزرگتر داوود، عیسی مسیح نیز صادق بود. بنابراین عیسی به عنوان فرد نهایی که کلیدها و اقتدار را در اختیار دارد دیده می شود. کلیدها نماد اقتدار ورود به پادشاهی یا خروج از آن هستند. از پادشاهی داوود که اکنون عیسی آن را آغاز کرده است. بنابراین عیسی به عنوان پسر حقیقی داوود اکنون اختیار ورود یا خروج از پادشاهی خدا را دارد. و از پادشاهی داوود که اکنون آن را آغاز کرده است. علاوه بر این امکان وجود دارد که فصل 22 کتاب اشعیا نیز با توجه به فصل 9 و آیه ساعت 6 و 7 دقیقه کتاب اشعیا خوانده شود. شما متن معروفی را که اغلب در زمان کریسمس می‌خوانیم به خاطر دارید. فصل 9 و با شروع از آیه 6. زیرا برای ما فرزندی به دنیا آمده است، پسری به ما داده شده است و حکومت بر دوش او خواهد بود. زبانی که در فصل 22 اشعیا آمده است. و او مشاور شگفتانگیز، خدای قدیر، پدر سرمدی نامیده خواهد شد. این اصطلاحی است که در فصل 22 برای الیاقیم به کار رفته است. سرور صلح. افزایش حکومت و صلح او پایانی نخواهد داشت. او بر تخت داوود و بر قلمرو او سلطنت خواهد کرد. او آن را با عدالت و راستی از اکنون و از آن زمان تا ابد برقرار و استوار خواهد داشت. حال احتمالاً یوحنا فصل 22 اشعیا را با توجه به فصل 9 خوانده است. این آمدن پسری است که بر تخت داوود خواهد نشست تا سلطنت خود را برای همیشه برقرار کند و با عدالت سلطنت کند. حکومت بر دوش او خواهد بود. بنابراین اکنون عیسی مسیح آن پسر اشعیا فصل 9 است. سپس او نیز به عنوان یک پادشاه از نسل داوود اقتدار فصل 22 را به عهده می‌گیرد. چه کسی حق، کلیدها و اختیار دارد که کسی را وارد پادشاهی خود کند، به او اجازه ورود بدهد یا از ورود او جلوگیری کند؟ دلیل دوم احتمالاً در فصل 22 اشعیا آمده است. یوحنا به نوعی از روی تیپولوژی الیاقیم را تفسیر می‌کرد. از نظر تیپولوژیکی انتظار پسر بزرگتری را می‌کشیدند. کسی که در واقع اوج تجلی کسی را که قرار بود بیاید فراهم می‌کرد و کلیدهایی را در دست می‌گرفت، نشان دهنده اقتدار شمول و عدم شمول در پادشاهی داوود بود. بنابراین احتمالاً باید الیاقیم را به عنوان نمونه یا الگویی از پسر بزرگتری که قرار است از راه برسد درک کرد. باز هم اگر فصل 22 کتاب اشعیا را با توجه به فصل 9 بخونیم، این موضوع تایید بیشتری پیدا می‌کند و در نهایت به طور جالبی به فصل‌های 22 و 23 کتاب اشعیا توجه کنید. در فصل 22 متوجه می‌شویم که در آیه 23 الیاقیم به یک میخ تشبیه شده است. من او را مانند میخ به جایی محکم خواهم کوبید. اما بعداً در آیه 25 توجه کنید. در آن روز خداوند متعال اعلام می‌کند که میخ کوبیده شده در جای محکم فرو خواهد ریخت. بریده خواهد شد. تقریباً انگار این پیشبینی زمانی است که آن میخ باید دوباره سر جایش محکم شود و آن میخ باید دوباره به جای محکمش کوبیده شود. انتظار می‌رود که کسی در آینده بیاید و آن را محقق کند. بنابراین با توجه به همه این موارد، ارتباط بین مسیح و داوود به ویژه با توجه به اشعیا، نه ارتباط نمادین بین الیاقیم در اشعیای 22 و عیسی مسیح و حتی در چارچوب 22، شکستن این میخ. تقریبا پیشبینی میشد که این میخ دوباره احیا شود. بنابراین به نظر من همه اینها منجر به شناسایی مسیح به عنوان تحقق نهایی نه تنها اشعیا 9 بلکه اکنون همچنین اشعیا فصل 22 می شود. این که مسیح اکنون به عنوان پسر نهایی داوود می آید. کسی که اکنون کلیدها را به دست می گیره و اختیار دارد که کسی را وارد پادشاهی خدا کند یا از آن محروم سازد. این که او اکنون مستقر شده است که بعداً در فصل 20 و فصل بعدی اهمیت آن آشکار خواهد شد. زمانی که عیسی مسیح برای تأسیس پادشاهی خود می آید. این در نهایت به خلقتی جدید منجر می شود. مسیح کسی است که اختیار دارد کسی را وارد پادشاهی خود کند یا از آن محروم سازد. هرچند جالب است که در فصل 1 و آیه 8 عیسی به عنوان کسی که کلیدهای پادشاهی را دارد توصیف نشده است، بلکه به عنوان کسی که کلیدهای مرگ و حادث را دارد. و اکنون در فصل 3 مسیح کسی است که کلیدهای پادشاهی خدا را دارد. به عبارت دیگر به نظر من این ارتباط غلبه مسیح بر مرگ و حادث است. وسیله است که مسیح از طریق آن ورود به پادشاهی خدا را اعطا می کند. اما باز هم برای کسانی که از پذیرش آن امتنا می کنند، او مستثنی می کند. و همانطور که در پایان مکاشفه می بینیم، آنها از مرگ دوم رنج می برند و در نهایت به دریاچه آتش گرفتار می شوند. بعداً در مورد آن تصاویر صحبت خواهیم کرد. اما این مسیح است که بر مرگ و حادث غلبه می کند. او این کار را با اعطای ورود به پادشاهی خدا انجام می دهد. و او کلیدها و اقتدار انجام این کار را دارد. اما آن را از کسانی که از پذیرش آن امتنا می کنند و از توبه کردن امتنا می ورزند پنهان می کند. اما برای کلیسایی که در فیلادلفیا رنج می برد، این تصویر خبر خوبی خواهد بود که آنها چیزی برای ترسیدن ندارند، زیرا خود مسیح است. اما برای کلیسایی که در فیلادلفیا رنج می‌برد، چه کسی کلیدهای مرگ و حادث را در دست دارد؟ و اکنون چه کسی کلیدهای پادشاهی را در دست دارد و به آنها اجازه ورود می‌دهد؟ بنابراین من فکر می‌کنم که ما باید آیه 8 را اینگونه بفهمیم. در مکاشفه فصل 3 و آیه 8 در پیام به کلیسای فیلادلفیا، عیسی این را می گوید: من از اعمال شما آگاهم. ببینید، من یک در باز پیش روی شما گذاشتم. آن در باز چیست؟ به طور سنتی این برداشت شده است. به خصوص در محافل عمومی به عنوان اشاره‌ای به بشارت دادن. او به آنها دری گشوده برای شهادت داده است. با این حال، با توجه به آیه 7، با توجه به ارتباط با اشعیای 22، مسیح کلیدها را به عنوان نمادهای اقتدار در اختیار دارد. برای اجازه ورود یا عدم ورود به پادشاهی خدا. پادشاهی مسیحایی. در باز اینجا به معنای فرصتی برای بشارت دادن نیست. در باز ورودی به پادشاهی خداست. و بنابراین اکنون عیسی به آنها اطمینان می دهد. آنها دری باز دارند و او کسی است که کلیدهای مرگ و حادث را در دست دارد. او کسی است که منحصراً کلیدهای ورود را در اختیار دارد. او تنها کسی است که با غلبه بر مرگ و جهنم و از طریق رستاخیزش ورود به پادشاهی مسیحایی را مجاز می داند. و اکنون او دری باز را به فیلادلفیایی ها گشوده است. بنابراین مهم نیست چه اتفاقی بیفتد، آنها رنج می برند. مهم نیست چقدر ناچیز به نظر برسند. مهم نیست در موقعیت خود چقدر ناتوان باشند. آنها قبلاً توسط پادشاه، پسر داوود، به پادشاهی مسیحایی راه یافتند. چه کسی کلیدهای ورود به پادشاهی خدا را در دست دارد؟ توسط کسی که از طریق مرگ و رستاخیز خود بر قدرت مرگ و حادث غلبه کرد. یکی دیگر از جنبه‌های مهم این پیام به کلیسای فیلادلفیا در آیه 9 آمده است. یعنی در آیه 9 میگد شما را به کسانی که از کنیسه شیطان هستند تبدیل خواهم کرد، به چند کلیسای قبلی برگردید. جالب اینجاست که کلیسای اسمیرنا، کلیسای دیگر، نیز با این موضوع مشکل دارد. این کلیسا ارزیابی مثبتی دریافت کرده است. اکنون به همین ترتیب به نظر می رسد که اهالی فیلادلفیا نیز در رنج هستند. یا به نوعی مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. به دلیل جمعیت یهودیان در شهر فیلادلفیا. احتمالاً ما این را به همون روشی که قبلاً فهمیدیم درک می کردیم. یعنی بسیار محتمل است که یهودیان تحت حکومت روم به عنوان یک دین از حمایت برخوردار بودند. مشتاق بودند که از این دین جدید که ما اون را مسیحیت می نامیم فاصله بگیرند. برخی به ویژه مقامات محلی همونطور که گفتیم آزار و اذیت تاکنون هنوز در سطح امپراتوری نبوده و رسماً تایید نشده بود. اما بسیاری در سطح محلی بودند که مسیحیان را خرابکار می دانستند و از پذیرش امتناع می کردند. به عنوان کسانی که از انتباق امتناع می کردند و به گونهای رفتار کردند که نشاندهندهی بیاعتنایی باشد. نسبت به خدایان و روام و یهودیان ممکن است مشتاق بوده باشند که امتیازات خود را تحت حکومت روم حفظ کنند تا از دیگر مسیحیان فاصله بگیرند. و بنابراین اشاره در اینجا ممکن است به این صورت برداشت شود که کسانی که ادعا می کنند یهودی هستند. اما واقعا اینطور نیستند. یعنی ادعا می کنند که قوم خدا هستند. اما واقعا اینطور نیستند. به دلیل این واقعیت که آنها در واقع مسیحیانی را که در شهر فیلادلفیا هستند آزار و اذیت می کنند و به آنها تهمت می زنند. اما نکته جالب توجه چیزی است که در مورد آنها گفته می شود. یوحنا میگوید در واقع من آنها را خواهم ساخت. این یهودیانی هستند که ادعا می کنند یهودی هستند. اما در واقع آنها یهودی نیستند. من آنها را وادار خواهم کرد که بیایند و تصدیق کنند که من تو را دوست داشتم. این در واقع دوباره از کتاب اشعیا گرفته شده است. چندین متن گاهی اوقات اشعیا فصل 45 و آیه 14 را می نویسند. اشعیا فصل 49 و آیه 23. اشعیا فصل 60 و آیه 14. این ایده این است که ملت‌ها به اسرائیل خواهند آمد و آنها را تعظیم و تصدیق خواهند کرد و تصدیق خواهند کرد که خدا آنها را دوست داشته است. حالا جالب اینجاست که یوحنا این را برعکس می کند و می گوید در واقع فقط ملت‌ها نخواهند بود که می آیند و در برابر ملت اسرائیل تعظیم می کنند و از آن کنند که قوم خدا هستند. حال این یهودیانی که قوم خدا را آزار می دهند، خواهند آمد و در برابر قوم خدا تعظیم خواهند کرد. کلیسای فیلادلفیا و از آن کنند که خدا آنها را دوست دارد. بنابراین یوحنا این متن را تقریباً به طعنه به کار می برد. باز هم برای اطمینان دادن به اهالی فیلادلفیا. نه تنها این بلکه آنها همچنین به پادشاهی مسیحایی راه یافتند. زیرا مسیح کلیدها را در دست دارد. اما روزی کسانی که آنها را آزار می دهند. حتی کسانی که به کنیسه یهودیان تعلق دارند در آینده سر تعظیم فرود خواهند آورد و از آن خواهند کرد. که آنها واقعا قوم خدا هستند. وعده‌ای که عیسی به کلیسای فیلادلفیا داد دوگانه بود. از آیه 10 شروع می شود. اول از همه عیسی وعده می دهد که اگر آنها پیروز شوند. و دوباره برای کلیسای فیلادلفیا که پیروز شوند. این به معنای حفظ شهادت وفاداری است که از قبل دارند و در صورت غلبه بر آیه 10 از سازش خودداری کنند. مسیح وعده می دهد که آنها را از ساعت آزمایش دور نگه خواهد داشت. احتمالاً ساعت آزمایشی که خواهیم دید با جزئیات بیشتر در مکاشفه فصل 4 و آیه 21 توضیح داده شده است. این احتمالاً به این معنی است که به نظر من بحث‌های زیادی وجود دارد. این به چه معناست؟ اینکه آنها از ساعت محاکمه دور نگه داشته خواهند شد. احتمالاً یوحنا خیلی روی حذف فیزیکی آنها از آنجا تمرکز نمی‌کند. اما می‌تواند به همان اندازه دلالت داشته باشد که خدا آنها را حفظ و حراست خواهد کرد. حتی در بهبوهه آزمایش و حتی در بهبوهه آنچه که قرار است اتفاق بیفتد. در ادامه مکاشفه خداوند آنها را حفظ خواهد کرد تا آنها در آن شرکت نکنند. بله، کلیسا لزوماً از آزار و اذیت در امان نخواهد بود و به خصوص به دست امپراتوری روم. اما وقتی خدا داوری خود را جاری کند، این متن وعده می‌دهد که خدا آنها را حفظ خواهد کرد. خدا آنها را در بهبوهه آن حفظ خواهد کرد. دوم، نویسنده مستقیماً به مکاشفه 21 و 22 متوسل می‌شود. هم با تصویر معبد و هم با تصویر اورشلیم جدید. توجه کنید که او وعده می‌دهد که آنها ستونی در معبد خدا خواهند بود و همچنین وعده می‌دهد که آنها در اورشلیم جدید شرکت خواهند کرد. اورشلیمی که از آسمان می‌آید. هر دوی این تصاویر مستقیماً از مکاشفه 21 و 22 آمده‌اند. در مکاشفه 21 یوحنا اورشلیم جدید را توصیف می‌کند. اورشلیمی که از آسمان می آید. از آسمان نازل می شود. تا قوم خدا در آن ساکن شوند و آن را به ارث ببرند. اما جالب اینجاست که این تصویر ستونی است. تصویر ستونی در معبد خدا. همچنین با فصلهای 21 و 22 همخوانی دارد. زیرا در آنجا اورشلیم جدید نه تنها به عنوان یک شهر به تصویر کشیده شده است. به وضوح به عنوان یک معبد نیز به تصویر کشیده شده است. اورشلیم جدید نه تنها یک شهر آخرالزمانی است، بلکه یک معبد آخرالزمانی نیز هست. بنابراین با استفاده از تصویر ستونی در معبد خدا. سپس من برگشتم و از زبان اورشلیم جدید استفاده کردم. یوحنا هم همین را میگوید. زیرا آنها معبد جدید خدا در اورشلیم را به ارث خواهند برد. این هم جالب است. من تعجب می کنم که این ستون تا چه حد می تانه منعکس کننده میخ کاخ نیز باشد. در معبد الیاقیم از اشعیا فصل 22 و اکنون به آنها وعده داده شده است که در آن شرکت خواهند کرد. باز هم روش دیگری برای گفتن. آنها در پادشاهی نهایی خدا در معبد زمانی که مسیح برای احیای آن می آید شرکت خواهند کرد و برای قوم خود رستگاری آخرالزمانی به ارمغان بیاورد. ما همچنین انتظار چیزی را در اینجا می‌بینیم. در جاهای دیگر مکاشفه نیز خواهیم دید. و ما در جاهای دیگر عهد جدید نیز چنین چیزی را می‌بینیم. مانند افسسیان 2 و اول قرنتیان 3. در جایی که تصویر معبد به خود مردم نسبت داده می‌شود. یعنی معبد بازسازی شده قابل درک نیست. از نظر ساختار فیزیکی. اما از نظر خود مردم. اکنون مردم معبد واقعی خدا را تشکیل می دهند و دوباره با سایر متون عهد جدید سازگار است. بنابراین کلیسای فیلادلفیا بقیه کتاب مکاشفه را به عنوان شماره 1 خواهد خواند. آنها از بلاها و از داوری هایی که خدا بر زمین نازل می کند در امان هستند. آنها از آن در امان خواهند بود. و آنها به خاطر شهادت وفادارانشان و به خاطر استقامتشان نجات موعود را دریافت خواهند کرد. خب، این ما را به آخرین کلیسا می رساند. کلیسای لایودیکیه. در باب 3 آیات 14-22. این آخرین کلیسا تقریبا در انتهای این مسیر دایرهایی قرار دارد. حدود 45 مایل یا بیشتر از شهر فیلادلفیا در جنوب شرقی آن فاصله دارد. همانطور که این را می خوانم. این احتمالاً یکی از نگران کننده ترین پیام ها برای هر یک از 7 کلیساست. در فصل های 2 و 3. و خواهیم دید که چرا. لایودیکه کلیسایی است که اون هم بر اثر زلزله ویران شد. در واقع این کلیسا در حدود سال 60 میلادی بر اثر زلزله ویران شد. بنابراین تنها 30 سال یا بیشتر از زمانی که یوحنا اکنون در حال سخنرانی در مورد این کلیساست می گذرد. اما شهر بازسازی شد. اما جالب اینجاست که نه با کمک روم، بلکه با کمک شهروندان ثروتمند خودش. از ثروت شهروندان و ساکنان خود شهر آن را بازسازی کردند. آنها هزینه بازسازی شهر را تامین کردند. چه چیزی در مورد شهر لایودیسیا مشهور است؟ حداقل یک عامل که در بخش دیگری از این نامه به آن پرداخته خواهد شد. یا متاسفم که این پیام را به کلیسای لایودیسیا می‌فرستم. شهر لایودیسیا فاقد یک الزام شناخته شده برای هر شهر باستانی بود و آن منبع آب خوب بود. یکی از مهمترین ویژگی‌ها و معیارهای یک شهر. نه تنها مکانی بود که بتوان از آن محافظت کرد، اما باید منبع آب هم داشته باشد. و این یکی از چیزهایی است که لایودیسیا فاقد آن بود. در واقع همانطور که اکثر مردم متوجه شدند، حتی می توانید تصاویری از سیستم قنات را ببینید. لایودیکه آب خود را با لوله کشی از طریق یک قنات از جای دیگری تامین می کرد. همچنین لایودیکه مرکز پرستش تعدادی از خدایان بیگانه و بت‌پرست بود. و باز هم فرقه امپراتور نیز در شهر لایودیسیا نفوذ داشت. و بنابراین این چیزی است که ایسی به شهر لایودیسیا می گوید. یا به کلیسای شهر در لایودیسیا. به فرشته کلیسای لایودیکیه بنویس، این سخنان آمین، آن شاهد امین و راستین است. ای فرمان روای آفرینش خدا. من از اعمال تو آگاهم که نه گرم هستی و نه سرد. ای کاش یا گرم بودی یا سرد. پس چون ولرمی فکر می کنم چیزی را از دست دادم. تو نه گرم هستی و نه سرد. ای کاش یکی از این دو بودی یا آن، پس چون ولرمی. نه گرم هستی و نه سرد. نزدیک است تو را از دهانم بیرون بیاندازم. میگویی ثروتمندم. ثروت اندوختهام و به چیزی نیاز ندارم. اما نمیدانی که بدبخت، رختانگیز، فقیر، کور و برهنه هستی. به تو نصیحت میکنم که برای من طلای تصفیه شده در آتش بخری. تا ثروتمند شوی و لباس سفید بپوشی تا برهنگی شرم‌آور خود را بپوشانی. و مرهمی برای چشمانت بگذار تا ببینی. کسانی را که دوستشان دارم توبیخ و تنبیه می کنم. پس جدی باش و توبه کن. من اینجا هستم. من پشت در ایستادهام و در می زنم. اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، من وارد می شوم و با او غذا می خورم و او نیز با من. به هر که غالب آید به تو حق می دهم که با من بر تخت من بنشینی. همانطور که من غالب آمدم و با پدرم بر تخت او نشستم. هر که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. اگرچه برخی از کلیساها در فصلهای 2 و 3 هم ارزیابی مثبت و هم ارزیابی منفی دریافت میکنند. ارزیابی لایودی که صرفاً منفی است. مسیح هیچ چیز خوبی نمیگوید، مثلا اینکه من میدانم کجا هستی. و من تو را به خاطر وفاداریات ستایش میکنم. و من تو را ستایش میکنم زیرا کار خوبی انجام داده ای. اما من این ایراد را به شما دارم. در عوض کل ارزیابی کلیسا منفی است. مسیح هیچ چیز خوبی در مورد کلیسای لایودیکیه برای گفتن ندارد. جالب اینجاست که هیچ آزار و اذیتی وجود ندارد. هیچ رنجی وجود ندارد. در عوض به نظر می‌رسد مشکل فقدان کامل خرد و دانش است. و وضعیت معنوی وحشتناک کلیسا به دلیل آسودگی خاطر و سازشی که ثروتشان به بار آورده است. جالب است. به نظر نمی رسد ایسی چیزی در مورد سازش آنها با بت‌پرستی و مشارکت در پرستش امپراتور بگوید. اگرچه ممکن است این موضوع تلویحان بیان شده باشد. اما در عوض مسیح به سراغ خودخواهی کامل آنها می رود. یعنی آنها آنقدر به ثروت و آسایش خود در شرایطشان متکی هستند که اصلا هیچ شاهدی ندارند. در واقع به زبان ثروت توجه کنید. وقتی ایسی به آنها میگه که طلای تصفیه شده با آتش را بخرید تا واقعا ثروتمند شوید. این نوعی زبان طنز است. یعنی ایسی ثروت مادی و وضعیت جسمانی آنها را سرزنش میکند و میگوید در واقع شما فقیر هستید زیرا فاقد ثروت واقعی هستید. شما فاقد ثروت واقعی هستید که معنوی است. و احتمالاً آن زبان طلا و مثلا زبان مرهم چشم. شهر لایودیسیا همانطور که قبلا دیدیم به خاطر ثروت شناخته میشد. این گونه بود که پس از زلزله سال 60 میلادی خود را بازسازی کرد. اما همچنین این واقعیت که به مرهم چشم اشاره شده است. این ممکن است نشان دهنده این واقعیت باشد که لایودیسیا یک مدرسه پزشکی داشته به خاطر تولید مرهم چشم مشهور بوده است. حالا جان با طعنه از این حرف استفاده می کند تا بگه که شما از نظر معنوی فقیر هستید. برخلاف وضعیت اجتماعی اقتصادیتان شما در واقع فقیر هستید. و برخلاف اعتبار مرکز پزشکی و پماد چشمتان. شما در واقع از نظر معنوی کور هستید. بنابراین او به جای آن به آنها توصیه می کند که چیزهایی را به دست آورند که در واقع ثروت معنوی را افزایش می دهند. و بینش و بصیرت معنوی. تصویری از فصل 1 که برای مسیح به کار می رود. او به عنوان آمین و شاهد امین دیده می شود. چیزی که دقیقا همون چیزی است که لایودیکه نبود. آنها شاهدان امینی نبودند. در عوض، عیسی مسیح به عنوان حاکم تمام خلقت به تصویر کشیده شده است. جالب اینجاست که زبان بسیار شبیه به چیزی است که در یک همسایه پیدا می شود. خطاب به کلیسای همسایه. کلیسای کولسی در کولسیان فصل 1 آیات 15 و 20. مسیح حاکم کلیسا است. یعنی او بر کلیسا قدرت دارد. او در موقعیتی است که بر زندگی آنها، ثروت و وضعیت اجتماعی اقتصادی آنها اقتدار دارد. بنابراین وضعیت کلیسا اگرچه از نظر مادی ثروتمند است و در محیطی مرفه و آباد قرار دارد، اما از نظر معنوی به خودپسندی مفرط منجر شده است. و ناکارآمدی کامل روحانی. حتی می توان گفت مرگ کامل روحانی. به نظر من این به ما کمک می کند تا سخنان عیسی را در آیات 13 و 6 تا 16 درک کنیم. و همچنین با استفاده از آنچه از پیشینه جامعه لایودیکه می دانیم. به نظر من این تمام چیزی است که به ما کمک می کند تا سخنان عیسی در آیات 13 تا 16 را درک کنیم. یعنی اینکه او کلیسا را به خاطر اینکه نه گرم است و نه سرد محکوم می کند. اما در عوض ولرم بودن. حال به طور سنتی ما این را به این معنی فهمیده ایم. خب کلیسای لایودیکیه. کلیسای لایودیکه ولرم است. منظور از ولرم چیزی بین گرم و سرد یا در میانه آن است. ما گرم و سرد را به عنوان دو قطب متضاد در نظر می گیریم. و معمولاً ما آنها را با هم برابر می دانیم. ما گرم، ولرم و سرد را با دمای معنوی برابر می دانیم. خیلی داغ است که برای مسیح آتش گرفته باشی و مؤثر و شاهد باشی. برعکس سرما است. خاموش بودن و مرده بودن و بی‌توجهی به انجیل. ولرم بودن چیزی بین این دو است. نوعی بی‌تعهد، سست و بی‌میل است. این نوعی تفره رفتن است. نمی‌خواهیم از مسیح جانبداری کنیم. اما نمی‌خواهیم او را هم رد کنیم. اما فقط یک نوع مسیحیت میانه رو و بیرو. معمولا این استعاره اینطور فهمیده می شود. اما من متقاعد شدم. و از تعدادی دیگر پیروی کنید که می گویند این چیزی نیست که جان در ذهن داشته است. و راه فهمیدن این موضوع چیست؟ خواندن آن با توجه به پیشینه فرهنگی لایودیسه ها مهم است. قبلا گفتیم. یکی از ویژگی های جالب و جذاب لایودیسه. فاقد یکی از مهمترین معیارهای یک شهر بود و آن داشتن منبع آب مناسب بود در عوض از طریق یک سیستم قنات پیچیده. آب آن از جای دیگری لوله کشی شده بود. حالا در کنار اون نکته دیگری که باید تشخیص داد این است که دو شهر دیگر در منطقه لایودیسیا بسیار نزدیک به لایودیسیا در واقع آنها به خاطر منابع آب خود شناخته شده بودند. یکی از آنها شهری به نام هیراپولیس بود. این شهر به خاطر چشمه‌های آب گرم شناخته می‌شد. این چشمه‌ها برای اهداف دارویی مفید بودند. اگر تا به حال عکس‌هایی از آنها دیده باشید، مردم از همه جا برای حمام کردن در این چشمه‌ها می‌آمدند. کمی شبیه است. آن دسته از شما که تا به حال از پارکی لوستون بازدید کرده اید. در ایالات متحده آمریکا، چشمه‌های آب گرم عظیم و همه چشمه‌های آب گرم جوشان. هیراپولیس فاصله زیادی با لایودیسیا ندارد. به خاطر منبع آب گرمش معروف بود. و باز هم مردم از همه جا به آنجا می آمدند. به دلیل ارزش دارویی و درمانی آنها. شهر دیگر کولسی نیز در نزدیکی لایودیسیا قرار داشت. همچنین به خاطر منبع آب شناخته می شد. به خاطر آب سرد و گوارای آن معروف بود. نوشیدن آن خوب بود. و بنابراین لایودیکه را داریم که توسط دو شهر احاطه شده است. هیراپولیس و کلوسه. به خاطر منبع آبشان شناخته می شوند. یکی برای آب گرم و دیگری برای آب سرد و گوارا. اما در عوض لایودیکه. باید آبش را لوله کشی کند. و تا زمانی که به آنجا برسد. ولرم است. بیات است. ولرم است. مثل آب گرم هیراپولیس نیست. برای شفا خوب است. مثل آب سرد و گوارای کلوسه نیست. این برای نوشیدن و رفع خستگی خوبه. در عوض ولرم هست. اصلاً فایده‌ای نداره. در واقع خیلی عجیب و غریب هم هست. این که مسیح بگه الان که از دهنم بالا بیارمت بیرون. و در موردش فکر میکنی. هیچ کس آب ولرم را دوست ندارد. تشبیه بهتری از دمای معنوی. فکر میکنم وقتی به رستوران میروید این تشبیه مناسب باشد. چرا پیش خدمت مدام فنجان قهوه شما را پر میکند؟ فنجان قهوه داغ شما. چون هیچ کس قهوهی ولرم دوست ندارد. یا چرا مدام میآیند و لیوان آب شما را پر میکنند؟ چون هیچ کس آب ولرم یا ولرم کهنه را دوست ندارد. ما آب تازه را دوست داریم. به همین ترتیب ایسی کلیسای لایودیکه را فرا می‌خواند. کاش داغ بودید. مثل آب گرم هیراپولیس، این برای شفا خوب است. یا کاش سردت بود. مانند آب سرد و گوارای کولسی. هم آب سرد و هم آب گرم برای یوحنا چیزهای مثبتی هستند. و برای خوانندگانش. کاش مثل شهرهای همسایه ات بودی. کی آب خوب داشت؟ گرم و سرد. هر کدام برای چیزی مفید هستند. در عوض شما مثل منبع آب خودتان هستید. خیلی ولرم است. خیلی چند شاور و چند شاور است. به هیچ دردی نمی خورد. و خیلی چند شاوره. الان از دهنم بالا میارمت. پس ولرم به معنی مسیحیت سست و بیروح و میانه رو نیست. این به معنای مسیحیان مرده، بی اثر و بی فایده است. آنها آنقدر در ثروت و موقعیت خود بیخیال شدند که کاملاً بیفایده شدند. و شاهدان کاملاً بی اثر برای شخص عیسی مسیح. پس راه حل باز هم واضح است. و آن توبه کردن است. و برای یافتن ثروت حقیقی، برای یافتن بینایی حقیقی و برای یافتن جامه‌های حقیقی. باز هم حتی زبان لباس. پوشیدن لباس سفید همونطور که در مکاشفه گفتیم. نماد غلبه، پیروزی و پاکی است. این همچنین می تواند منعکس کننده تجارت شهر لایودیسیا باشد. اما راه حل یهی توبه است. آنها هیچ راه دیگری برای رهایی از مرگ معنوی خود، بیفایدگی معنوی خود، فقر معنوی، کوری و ناپاکی خود ندارند. و در عوض توبه کنند و به عنوان شاهدان وفادار خدا عمل کنند. به آیه ساعت 3:20 به عنوان آخرین دستور توجه کنید. یک دستور نهایی به کلیسا. به باب ساعت 3:20 نگاه کنید. که یکی از متون شناخته شده است. فکر میکنم اغلب باز هم کمی اشتباه تعبیر میشود زیرا ما متوجه نمیشیم که چگونه در کل پیام به لایودیکیه جای میگیره. در فصل ساعت 3:20 مسیح خود را این گونه توصیف میکند. او میگوید من اینجا هستم. من پشت در ایستادم و میکوبم. دقیقه نگاه کنید. که یکی از متون شناخته شده است. فکر میکنم اغلب باز هم کمی اشتباه تعبیر میشود زیرا ما متوجه نمیشیم که چگونه در کل پیام به لایودیکیه جای میگیره. اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، من وارد می شوم و با او غذا می خورم و اون شخص نیز با من غذا خواهد خورد. اغلب ما این آیه را بیشتر به صورت فردگرایانه خوانده ایم. به عنوان فراخوانی فردگرایانه برای رستگاری. و من قطعا می خواهم بگویم که این تصویرسازی می تواند توصیف مناسبی از آن ارائه دهد. اما این چیزی نیست که یوحنا در مورد آن صحبت می کند. یوحنا در مورد دعوت به رستگاری فردی صحبت نمی کند. مسیح ایستاده است، بر در قلب‌های ما می کوبد و می خواهد وارد شود. اگرچه این می تواند درست باشد، اما تصویر اینجا موزیانه تر است. عیسی مسیح به عنوان کسی که بیرون از کلیسایش ایستاده دیده می شود. او در آن مورد استقبال قرار نمی گیرد. کلیسای لایودی که بسیار خودپسند و ناکارآمد شده است. آنقدر به ثروت و جایگاهش در جامعه و محیط اطرافش وابسته است که دیگر از عیسی مسیح در کلیسایش استقبال نمی شود. و بیرون کلیسایش ایستاده است. تنها راه حل این است که در را باز کنیم و اجازه دهیم او برگردد داخل و با هم غذا بخوریم. شاید اشاره‌ای به این واقعیت باشد که کلیسا عیاد را جشن می گرفته است. از جمله عشای ربانی. شاید اشاره‌ای به جشن عشق یا چیزی شبیه به آن. و عشای ربانی که تقریباً حتی طعم‌آمیزتر است. اگر این اشاره به جشن گرفتن یک عید توسط کلیسا باشد. و جشن گرفتن عشای ربانی با هم. سپس عیسی مسیح ناگهان از آن کنار گذاشته می شود. و از آن مستثنی می شود. و اکنون او درخواست می کند که دوباره به کلیسایش پذیرفته شود. و دوباره در مرکز کلیسایش حضور داشته باشد. کسی که دور چراغدان‌ها قدم می زند. او اکنون درخواست دارد که در مرکز کلیسای خود نیز باشد. بنابراین برای کلیسای لایودیکه. آنها باید از سازش دست بردارند. آنها باید از احساس رضایت از خود دست بردارند و به ثروت و جایگاه اجتماعی اقتصادی خود تکیه کنند. و در عوض آنها باید به مسیح حاکم خلقت شاهد امین اجازه دهند. به میان آنها بیا. و به مرکز کلیسای آنها برگرد. و آنها نیز باید شاهدان وفادار مسیح شوند. مهم نیست عواقبش چه باشد. به وعده‌ای که در صورت غلبه به آنها داده شده نیز توجه کنید. به کسی که غالب آید حق نشستن بر تخت سلطنتم را خواهم داد، همانطور که من غالب آمدم. به عبارت دیگر اگر لایودیسین ها توبه کنند، یعنی با توبه بر مشکلات غلبه کنند. با امتناع از سازش. با دست کشیدن از زندگی از خود راضی. با اجازه دادن به مسیح برای بازگشت به میانشان. با تبدیل شدن به شاهدان وفادار مسیح. فرض کنید که آنها از این طریق پیروز شوند. مسیح وعده می دهد که آنها با او حکومت خواهند کرد. جالب است که این وعده آنها از بعضی جهات کاملا با واقعیت مطابقت نداره. آدم تعجب می کند که چطور واقعا با موقعیت آنها جور در می آید. خب، از یک نظر می شود فهمید. با وعدهی حکومت به آنها. این می تواند انگیزهایی برای بیرون آمدن از رخوت معنوی آنها باشد. اما از طرف دیگر. شاید من تعجب می کنم. این وعده عمدن منظور شده است. بیشتر یک وعده کلی است. تا ما را برای فصلهای 4 و 5 آماده کند. در فصلهای 4 و 5 خدا و بره را می یابیم. بر تخت نشسته و در آسمان حکومت می کنند. و حاکمیت آنها توسط تمام آسمان به رسمیت شناخته شده است. و بر تمام زمین حکومت می کند. و اکنون در آماده سازی برای آن. کلیسای لایودیکیه. احتمالاً به کلیساهای دیگر وعده مشارکت در آن داده شده است. اگر آنها پیروز شوند، شاید این بیشتر یک امر کلی باشد. یک وعده عمومی. به کلیسای لایودیکیه. در آمادگی برای رویایی که در ادامه می آید. در آیات 4 و 5. جایی که خدا و بره بر تخت خود قرار دارند. در مرکز قرار دارند. بنابراین برای لایودیکیه. آنها بقیه کتاب مکاشفه را خواهند خواند. به عنوان یک هشدار نسبتاً جدی در مورد داوری. آنها بقیه بلایا را خواهند خواند. و داوری های خداوند در مکاشفه که اگر از توبه امتناع کنند بر آنها نازل خواهد شد. آنها بقیه کتاب مکاشفه را خواهند خواند. به عنوان تلاشی برای بیرون آوردن آنها از خودرازی بودنشان و وادار کردن آنها به دنبال ثروت واقعی و بینایی حقیقی و پاکی حقیقی. این تنها با وفاداری به عیسی مسیح حاصل می شود و شهادت وفادار برای مسیح، مهم نیست به چه قیمتی. بنابراین در این مرحله اول از همه ما شاهد تشخیص وضعیت کلیساهای مسیح بوده ایم. تنها دو نفر از آنها تا سر حد رنج وفادار بودند. به خاطر وفاداریشان. بقیه دارند. بیشترشان مقداری دارند. کاری را درست انجام دادند. اما بیشترشان ارزیابی نسبتاً منفی دریافت می کنند. بیشتر آنها چیزی کم دارند که مسیح توجه را به آن جلب می کند. و یکی از آنها، کلیسای لایودیسه کاملاً مورد ارزیابی منفی قرار می گیرد. مشکل همه اینها تا حدودی سازش و سازگاری با محیط بت‌پرستان رومی است. این همان بت‌پرستی است. پرستش خدایان بت‌پرست. مشارکت در پرستش امپراتور. اغلب در ارتباط با زندگی تجاری آنها. مشکل امتناع از جدا شدن از آن است. برخی از آنها ممکن است دقیقاً برای جلوگیری از آزار و اذیت و طرد شدن حاضر به سازش شده باشند. شاید حتی از دست دادن شغل. برخی دیگر ممکن است صرفاً خیلی راحت طلب بوده باشند. این که باید آنها را بیدار کرد و با شوک آنها را به درک حقیقت رساند و وخامت اوضاع را دید و کاری که آنها انجام می دادند چه بود. اما بیشتر آنها تا حدی سازش می کردند با امپراتوری بت‌پرست روم و جامعه بت‌پرستی که در آن قرار داشتند. بنابراین فصل‌های دوم و سوم. سپس در مورد موقعیت‌های مختلف صحبت کنید. این کلیسای قرن اول بود و من کلیسای امروز را هم اضافه می‌کنم. و هر قرن در میان خودش را در می‌یابد، نه فقط آزار و اذیت. و من می‌گویم حداقل برای بسیاری از کلیساهای امروزی، به خصوص در غرب، به ندرت آزار و اذیت می‌شود که مشکل اصلی آنهاست. دوم، سپس فصل‌های دو و سه را می‌بینیم. نحوه‌ی عملکرد هر یک از کلیساها را مشخص خواهیم کرد. بقیه کتاب مکاشفه را بخوانید. یا اینکه چطور بقیه مکاشفه به طور خاص برای هر کلیسا اعمال می‌شود. و در نهایت ما گفته‌ایم از فصل چهارم شروع می‌شود. از فصل‌های چهارم تا 22. فصل‌های چهارم تا 22. از منظری نمادین، از منظری آخرال زمانی دوباره تفسیر خواهد شد. فصل‌های چهارم تا 22. مسیحنامه از دیدگاه رویایی. تفسیر آنچه یوحنا واقعاً گفته است. در فصل‌های 2 و 3. آخرین چیزی که می‌خواهم به اون اشاره کنم، عبارتی است که از آن غافل شده ایم. و این در پایان است. همراه با وعده‌ها. گاهی اوقات قبل از آن. گاهی اوقات درست بعد از آن. همراه با وعده. ما پیام را داریم. آن که گوش شنوا دارد، بشنود که روح درباره کلیساها چه می‌گوید. این در باب‌های 2 و 3 آمده است. ما نیاز به بصیرت معنوی داریم تا ببینیم چه مشکلی در کلیساها وجود دارد. تنها راه برای کلیساها بیدار شدن از وضعیت فعلی، تنها راه برای کلیساها جهت حفظ شهادت وفادارانشان است. حتی در مواجهه با آزار و اذیت، تنها راه برای کلیسا که از خود راضی بودن خود را درک کند، سازش آن و کوری معنوی آن، باید شهادت وفادارانه خود را حفظ کند. این با داشتن بینش معنوی است. به وضعیت کلیسا و فصلهای 2 و 3 بینش لازم را برای کلیسا فراهم کنید. به خصوص کلیساهایی که سازش می کنند. برای بیدار شدن و تشخیص وضعیت آنها و تشخیص دادن. بقیه کتاب مکاشفه چیست؟ به قوم خدا می گوید. این به سادگی آن را تقویت می کند. آن فصل‌های چهارم تا 22 قرار نیست صرفاً آینده را پیش‌بینی کند و به ما اطلاعات بدهد. برای کمک به ما در فهمیدن اینکه در آینده چه اتفاقی قرار است بیفتد و ما کجا هستیم. برای ترسیم وجودمان در یک جدول زمانی. این نشان می‌دهد که چقدر به پایان نزدیک هستیم. در عوض فصلهای 4 تا 24 مکاشفه. نیازمند بصیرت معنوی است. نیازمند فهم و چشم ارواح است. روح هفتگانه. برای کمک به ما در درک و فهم وضعیت واقعی کلیسا. و چه چیزی در خطر است. و آنچه خدا از کلیسای خود می خواهد. اگر قرار است که آنها با اطاعت به او پاسخ دهند. و اگر قرار است شهادت وفادارانه خود را حفظ کنند. در یک محیط بت‌پرست خصمانه. و آن شهادت را حفظ کنند. مهم نیست به چه قیمتی. با نگاهی به پیام‌های خطاب به 7 کلیسا. در فصل‌های 2 و 3. اکنون ما آمادهاییم که به جلو حرکت کنیم. و شروع به خواندن کنیم. و شروع به بررسی کنیم. بخش رویایی چیزی شبیه به بخش آخرالزمانی. از فصل‌های 4 تا 22. بنابراین کاری که من پیشنهاد می‌کنم انجام دهیم این است که به حرکت ادامه دهیم. از فصل‌های 4 تا 22 عبور خواهیم کرد. و با فصل‌های 4 و 5 شروع می‌کنیم. به نوعی نقطه ورود به نقطه شروع. از دیدگاه جان. ما به عملکرد اصلی این دیدگاه به طور کلی نگاه خواهیم کرد. و همچنین خواهیم پرسید که چگونه ممکن است به وضعیت کلیساها در فصل‌های 2 و 3 مربوط شود. اما به عملکرد کلی و زمینه آن نگاه کنید. اما سپس به برخی از جزئیات نیز نگاهی بیندازید. و به خصوص برخی از جزئیات مهمتر یا جالبتر یا مشکل ساز. در قالب زبان، نمادها و تصاویر. و بنابراین با انجام این کار سعی کنید به درک بیشتری از عملکرد و هدف اصلی بخش‌ها و بخش‌های مختلف چشماندازی که می‌یابیم برسید. در ادامه کتاب این دوره آموزشی دکتر دیو متیوسن در مورد کتاب مکاشفه است. این جلسه 7 کلیسای مکاشفه، ساردیس، فیلادلفیا و لایودیکه است.